اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امروز سوم اسفند سال 99 است. درس خارج حج صد را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد المآله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهای صفحه 215 در مسئله شماره 52 که در جلسه قبل خوندیم فرمود که تلبیه واجب است و ترکش جایز نیست. بعد فرمود که جهر به تلبیه مستحب مؤکد است برای مردان نه برای زنها. خب حالا ما در جلسه امروز نسبت به جهر میخواهیم صحبت داشته باشیم. از روایاتی که در جلسه قبل خوندیم نسبت به تلبیه ها و تلبیه های مستحب، اجهار به تلبیه دلیلاش رو هم خوندیم. یعنی هم صدوق رحمت الله علیه نقل کرد، هم مرحوم شیخ، که مستحب است تلبیه را بلند بگن، از جاشون برخواستن، مقداری که حرکت کردن مستحب به بلند تلبیه را بگن. و تلبیه های مستحبی هم در جلسه قبل بیان شد. حالا علاوه بر دلیل هایی که در جلسه قبل خونده شد برای استحباب جهر به تلبیه، چند روایت هم غیر از اونها مرحوم شیخ در تهذیب آورده که دو تا روایت است، سه تا روایت هست در اونجا در تهذیب جلد 5 صفحه 92. سلسله حدیث 301 اینجوری آورده میفهمد موسی بن القاسم عن احمد بن اظافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا احرمت من مسجد الشجره فإن كنت ماشيا لبيك من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت و کل ما هبتا وادیان او علوتا اکمتا او لقیت راکبا و بالاسحار. خب این روایت هم دلالت داره که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود وقتی از مسجد شجره احرام بستی اگر پیاده بودی از همون مسجد این تلبیه ها را میگی و بلندم میگی، هر وقتی که سوار شدی پیاده شدی وارد یک وادی شدی بالای بلندی رفتی یا پستی رفتی یا سوار بر سواره بودی میگشت یا با مثلا راکبی ملاقات کردی و و بالاسحار و سحرگاهان هم شما اینها را تکرار کن، جهرن هم تکرار کن. خب این روایت که در تحذیب جلد 5 صفحه 92 هست، 301 هم سلسله حدیث است، دلالت داره که امر دیگه و چربه ها حمله بر استحباب میشه دیگه، یعنی آشکارا بگو، بلند بگو تلبیه ها را در این شرایطی که بیان کرد، سواره و پیاده و اینا. روایت بعدی روایت 302، در اون روایت میفهمد و انهو ان حماد ابن ایسا انهو ظاهرن ان موسی ابن القاسم هست، یعنی ان موسی ابن القاسم ان حماد ابن ایسا ان حریز ان حرید ابن عبدالله و محمد ابن سهل ان ابیه ان اشیاخه ان ابی عبدالله علیه السلام و جماعت من اصحابنا ممن روا ان ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا لما احرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه جبرئیل علیه السلام فقال له مر اصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت والثج نهر البدن. قال فقال جابر بن عبد الله فما مشى الروحا حتى بهت اصواتنا. خب این روایت هم که روایت 302 است در همون تحصیب جلد 5 صفحه 92، این روایت از امام صادق علیه السلام هست و همچنین از امام باقر نقل شده، از هر دو بزرگوار نقل شده که اینها فرمودن وقتی که پیامبر خدا احرام بست جبرئیل نازل شد و به پیغمبر فرمود دستور بده اصحابت را عج و ثج کنن، هم عج هم ثج. عج کنن یعنی چی؟ عج کنن یعنی با صدای بلند تلبیه بگن. ثج کنن یعنی چی؟ یعنی شترها را نهر بکنن، یعنی هم بلند تلبیه بگن هم شترها را خونشان را بریزند. این دستور دستوری است که خداوند توسط جبرئیل ابلاغ فرموده به رسول خدا و رسول خدا هم مأمور شده ابلاغ بکند به اصحاب. خب از این روایت هم استفاده میشه که دستوره مر اصحابک که بلند تلبیه بگن، صدا را به تلبیه بلند کنن و شترها را هم نهر کنن. خب البته درست مر در اینجا هست و ظاهر مر هم امر وجوبه، اما طبعا با قرائن دیگر روایات حمله بر استحباب شده دیگه، یعنی امر مستحبی است که تلبیه رو ما بلند بگیم و نسبت به قربانی هم خب هر قربانی کافیه، ولی گوسفندم باشه کافیه، ولی خب شتر بهتر هست. بعد جابر بن عبدالله انصاری میگه که ما از منطقه روحا که عبور کردیم صدای همه حاجی ها بلند شد به تلبیه، یعنی بلند تلبیه گفتن. بهته به معنای غلیظ شدن صدا هست، بلند شدن صدا هست، ارتفاع، ارتفاع اصواتنا، یعنی صدای ما ها بلند شد به تلبیه. روحا هم منطقه هست، منطقه به اصطلاح بین مکه و به اصطلاح مدینه. اونجا که رسیدیم ظاهرا در اونجا جبرئیل نازل شده، چنین دستور رو داده. پیامبر خدا هم در همونجا دستور داده که با صدای بلند تلبیه بگن. خب پس بنابراین این دو تا روایت به علاوه روایاتی که در جلسه قبل خوندیم کافی هست برای اثبات استحباب جهر به تلبیه. مطلبی که اینجا هست باید بدانیم این است که جهر به تلبیه برای مردا هست، برای خانم ها نیست. در جلسه قبل اشاره کردم که ما روحانیون کاروان گاهی توجه نداریم، خانم ها رو هم میگیم بلند تلبیه بگن و این اشتباهه، باید اصلاح بشه و مسئولین تذکر بدن، روحانیون آگاه بشن به مسئله، به مردمم تذکر بدن، به خانم ها که اونها مستحب نیست بلند تلبیه بگن و این استحباب جهر مال آیون هست. خب حالا دلیلی بر این مطلب ما داریم که بر خانم ها نیست؟ بله، در همون تهذیب جلد 5 صفحه 93 سلسله حدیث 303 اونجا نقل میکنه سعد بن عبدالله عن موسی بن الحسن عن العباس بن معروف عن فضالت بن ایوب عن من حدثه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تعالی وضع عن النساء اربعان الجهر بالتلبیه و السعی بین الصفا والمروه و دخول الكعبه و الاستلام. امام صادق فرمود 4 تا عمل را خدا از خانم ها برداشته و استحبابی برای اونها نداره. یکی بلند گفتن تلبیه هست که محل استشهاد ما در این مسئله همینه که تلبیه را بلند گفتن برای خانم ها نیست. دومین چیزی که از خانم ها برداشته شده سعی بین صفا و مروه است. خب ممکنه تعجب بکنید که یعنی چه سعی صفا و مروه؟ سعی صفا و مروه که از واجبات چه بر خانم ها چه بر آیون. مراد از سعی صفا و مروه در اینجا بزرگانم تفسیر کردن، مرحوم صدوق دیگران، یعنی منظور هروله هست، یعنی اون قسمتی که امروزه فاصله چراغ‌های سبز به اصطلاح مردا هروله میرن، به اصطلاح سرعت میدن، حالت دو بر میدارن برای شتر یا به تعبیر لک لک میکنن مانند شترها. این نوع حالت که در سعی صفا و مروه بر مردان مستحب است، بر خانم ها این استحباب نیست. البته این الان خانم ها رعایت میکنن، ما هم تذکر میدادیم در همون سعی صفا و مروه، دیگران هم خانم ها عادی اون قسمت را راه میرفتن، هروله نمیرفتن، ولی آیون هروله میرن اون قسمتی را، قسمت کوتاهیه، فاصلش مشخصه، با مهتابی های سبز رنگی مشخص شده اون فاصله. خدا قسمت بکند به همه شما. پس بنابراین هروله هم از خانم ها برداشته شده. سومین عملی که استحبابش از خانم ها برداشته شده وارد شدن به خانه خدا. بر مردان مستحبه که اگر بشود داخل خانه خدا بشن. البته الان کسی راه نمیدن مگر اول ذی‌الحجه که شخصیت های میان و بعضی از بزرگان مسئولین کشورها هم هستن، استثناءً اونها میرن داخل کعبه، مردم عادی را چه زن و چه مرد راه نمیدن. اما اگر راه باز باشه بر مردان استحباب داره که بروند داخل کعبه، ولیکن بر خانم ها این استحباب نیست وارد شدن به خود خانه خدا. چهارم چیزی که از خانم ها برداشته شده است استلام، دست کشیدن و بوسیدن حجرالاسود هست. اینم بر خانم ها استحباب نداره. متاسفانه این عمل رعایت نمیشه دای خانم ها. چادرهاشون رو میبندن محکم، انگار که به جنگ دارن میرن، فشار میارن، هول میدن و به زور گاهی وقتا هم مثلا شوهر یا محارمش کنارش را گرفتن که مثلا ایشون بتواند برود دست بکشد. نه، استلام با دست کشیدن بر خانم ها مستحب نیست. و حالا از دور دستی اشاره بکنن اون حرف دیگریه، اما دست مالیدن به حجرالاسود، بوسیدن و نظائرین ها بر خانم ها مستحب نیست. یه کار فوقش امر مباحی باشه، شاید کراهت هم داشته باشد. در هر حال این امر استلام حجر بر خانم ها نیست. انشاءالله اگر مشرف شدن به خانه خدا فشار نیاورن، هل ندن که بخوان برن حجر را دست بکشن، حجرالاسود را. نه، در همون کنار طواف بکنن، ثوابش بیشتره براشون. این یه روایت که گفت بر خانم ها جهر به تلبیه نیست. روایت دیگری هم باز نقل میکند شیخ، سلسله روایت 304 هست در همون تهذیب جلد 5 صفحه 93. نقل میکند پیغمبر محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابی ایوب الخزاز عن ابی سعید المکاری عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی النساء جهر بالتلبیه. خب این روایت سندش هم از قبلی هم محکم هست یا محکمتر هست. ابن ابی عمر هم که درش واقع شد از اصحاب اجماع است. و لزام امام صادق فرمود که بر خانم ها استحباب ندارد که بخوان تلبیه را بلند بگن، یعنی اونی که بر مردا هست جهر هست، بر خانم ها نیست. خانم ها همون آهسته بگن. خب این روایت، این مسئله در اینجا تمام شد. پس نتیجه این شد که اونی که مستحب است جهر به مردان هست و بر خانم ها جهری به تلبیه نیست. مطلب بعدی، مسئله بعدی، مسئله 53 هست. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 215 می فهمد و افضل ما یذکره فی التلبیه الحج و العمره معان فان لم یمکنه للتقیه او غیرها واقتصر علی ذکر الحج جاز فاذا دخل مکه طاف و سعا و قصر و جعلها عمره کان ایضا جائزا فان لم یذکر لا حج ولا عمره و نوى التمتع لم یکن به بأس و ان لبا بالعمره وحدها و نوى التمتع لم یکن به بأس. خب همونطوری که دیگرانم فرمودن و عبارت شیخم هست، یکی از مستحبات برای حاجی اینه که وقتی که تلبیه میگد اینجوری بگد، بگه که تلبیتن لبیک علی حج و عمرتن معن. اگر خاطر شریفتون باشد در جلسه قبل یا دو جلسه قبل از اقتصاد شیخ طوسی نقل شد که ایشون تلبیه پنجمی هم اضافه کرده بود که همین لبیک علی حجة و عمرة معن. البته اونجا صاحب جواهر استفاده شده بود مثلا ظهور عبارت وجوب، اما الان از این نهایه استفاده میشه وجوب نیست، کمان که در دیگر کتاب های شیخ هم وجوب نیست. خب حالا این مسئله میخواد چه بگه؟ مسئله اینه که میفرماید یکی از مستحبات تلبیه این است که مشخص کنی که این برای حج یا برای عمره هست یا برای عمره هست و برای حج هر دوه، نامی از حج عمره هم در تلبیه شما برده شود. مرحوم شیخ میفهمد افضلین تلبیه این است که مشتمل بر تلبیه بر حج عمره با هم باشه، یعنی بیاد لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک علی حج و عمره، یعنی بیاد من تلبیه میگم برای انجام حج و عمره با هم. این مستحبه، چون میدونیم که در حج تمتع با همان هم عمره هست و بعد از عمره هم حج، پس در احرام بستنم وقتی تلبیه میگید کنه یادی از هر دو بکنید، بگید که من این تلبیه را که میکنم لبیک را که میگم هم میخوام حج را انجام بدم هم عمره را با هم. بعد میفهمه که فعن لم یمکنه للتقیه او غیرها، حالا اگر امکان نداشت بلند بگد من لبیک میگم برای انجام حج و عمره با هم، چون ظاهرا اهل سنت یه مقدار با تمتع با عمره مشکل دارن، با عمره تمتع مشکل دارن، اگر شرایط تقیه مانع شد از این که بگه که لبیک علی حج و عمره، عمره را نتونست بگد، به همون حجش اکتفا بکند. حالا یا به خاطر تقیه یا مسائل دیگری در ذهنش بود، اونجا لازم نیست بیاد لبیک علی حج و عمره، نه بیاد لبیک علی حج، همین اندازم بیاد جایزه، یعنی کفایت میکند که نه استحباب را انجام داده. خب حالا اگر فردی با این مشخصات تلبیه گفت و وارد مکه شد چیکار کند؟ میفهمد برود طواف انجام بده، سعی انجام بده، تقصیرم بکند و این را عمره قرار بدهد، یعنی با این که گفته لبیک علی حجتن عمره را نگفته ها، بازم وقتی که اعمال را انجام داد تقصیر تمام شد این را عمره قرار میدهد و این کارم جایزه. یعنی تو ذهنتان نیاد که چون این موقع لبیک گفتن حج گفته است عمره را نگفته، عمره تمتعش دچار مشکل میشه. میفهمد نه دچار مشکل نیست، وقتی وارد مکه شد برود طواف کند، سعی کند، تقصیر را انجام بده و این مجموعه را به عنوان عمره تلقی بکند، این کار جایز است، مانعی نداره. فرع بعدی که ایشون میفهمن، میفهمن اگر حالا نه حج ذکر کرد نه عمره را، فقط نیتش تمتع بود، یعنی نگفت لبیک علی حجتن و عمره، نه عمره گفت نه حج، فقط تو نیتش تمتع بود، ایشون میفهمد اینم لم یکن بهی بس، فان لم یذکر لا حج ولا عمره و نه تمتع لم یکن بهی بس، اینم اشکالی ندارد، درست است، مشکلی ایجاد نمی کند. و این لبا بالعمرت وحده ها و نوت تمتو لم یکن بهی بس، باز اگر این شخص فقط گفت لبی که به عمرتن، فقط عمره را گفتن ها، اسمی از حج نبود، ولیکن در نیتش تمتو بود، اینم مانعی نداره، اشکالی ایجاد نمی کند، کفایت می کند. خب این مسئله تا اینجا فعلا متوقف میشیم، وقت تمام شد، انشاءالله بقیه صحبت ها روایات این مسئله و اقوالی که علما دارن در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.